أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته. در جلسه قبل سخن ما به اینجا منتهی شد که یکی دیگر از روش‌های تفسیری در مورد قرآن کریم تفسیر به رأی هست. البته این روش تفسیری صحیحی نیست، اما بالاخره یکی از روش‌های تفسیری قرآن هست. در این مقوله ابتدا به بیان دسته‌هایی از روایات پرداختیم و عرض شد روایات تفسیر قرآن به رأی چند مجموعه هستند. یکی اونهایی که این کار رو مذمت می‌کنن با عنوان فلیتبوأ مقعده من النار، عنوان کفره، عنوان ما آمن بی من فسر کلام به رأیه کلامی، و با عنوان ملجم بلجام من النار و امثال اینها. دسته دوم اونهایی که تفسیر به رأی رو سخن ناآگاهانه و افتراء علالله تبارک و تعالی دانست. دسته سوم گمراهی و گمراه کنندگی، هلکته و اهلکته. و دسته چهارم این که ولو به حسب ظاهر به اصابه برسد، اما در واقع محکوم است و فقط اخطأ. و همینطور بعد در ادامه وارد بیان بزرگان شدیم در این جهت که مراد از تفسیر قرآن به رأی چیست. کلامی از مرحوم شیخ انصاری اشاره شد، کلامی از مرحوم آیت الله خویی در البیان اشاره شد، و کلامی از مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان. چون که این بحث واقعا مهمی است، ولو کلمه و معنا و مفاد تفسیر به رأی قرآن محکومه، اما این که مراد از تفسیر قرآن به رأی چیست، این درجه اهمیت بالایی داره. چرا که بعضی از بزرگان میگن تفسیر قرآن به رأی به منظور فلان است، پس فلان معنای دیگر تفسیر قرآن به رأی نیست و صحیح است. یعنی هم جهت سلبی و هم جهت اثباتی هر دو در قضیه مطرحه، و چون از هر دو حیث این بحث مهمه، من یه اشارات افزونتری در این جلسه داشته باشم. چون این بحث در اواخر جلسه قبل بود و وقت واسعی برای بررسی نداشتیم. دقت کنید بزرگواران، مرحوم آیت الله خویی در کتاب البیان چاپ موسوعشون که به صورت سلسله کتب ایشان هست، در صفحه 267 و 268 دو معنا رو برای تفسیر قرآن به رأی بیان فرمودن. معنای اول اخذ به متشابهات قرآن بر اساس روایتی که از وجود نازنین حضرت صادق سلام الله علیه در مسئله وجود داره. خب ایشان استناد کردن به روایت حضرت صادق علیه السلام، کتاب شریف وسائل الشیعه جلد 27 از چاپ مؤسسه آل البیت علیهم السلام صفحه 201 که در اون روایت جلسه قبل هم اشاره ای داشتیم، ایشان در حدیث 62 این باب که حدیث 33593 از کل روایات وسائل الشیعه تا اینجا همین مطلب رو از حضرت صادق سلام الله علیه اشاره میکنن که به اینجا میرسه: ثم سألوه علیه السلام عن تفسیر المحکم من کتاب الله فقال اما المحکم الذي لم ينسخه شيء فقوله عز وجل هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات تا آخر آیه. بعد حضرت صادق علیه السلام میفرمایند و انما هلك الناس في المتشابه لانهم لم يقفوا على معناه، معنای متشابهات رو واقف برش نیستن، و لم يعرفوا حقیقته فوزعوا له تأویلا من عند انفسهم بآرائهم واستغنوا بذلك عن مسألة الاوصیا. شاهد عرض من اینه که تأویل قرار دادن از پیش خود با آراء خودشون، رأی اینجا استعمال شده و مانعی در این جهت نیست. یعنی میشه بگیم که تفسیر به رأی، اخذ به متشابهات هست. خب بله، این یک روایت. یا روایت دیگر هم باز در همین مقوله اشاره می شود که روایت میگه که از آقا امیر مؤمنان علیه السلام، خب از تفسیر محکم سوال کردن و آقا امیر مؤمنان طبق این فرمایش و روایت حضرت صادق علیه السلام خب این گونه بیان کردن. پس ببینید که تفسیر متشابهات قرآن رو بر اساس رأی بیان میکنن و یک مصداق میشه. این بخشی از فرمایش حضرت امیر علیه السلام و سخن مرحوم آیت الله خویی در این که تفسیر به رأی رو اخذ به متشابهات گرفتن. خب این رو ما همراهی میکنیم. اما بخش دوم در کلام مرحوم آیت الله خویی، ایشان میفرمایند یعنی استقلال در فتوا بدون مراجعه به ائمه علیهم السلام، یعنی مقام فتوا و افتاء و مقام اخذ به آیات الاحکام قرآن رو فقط بیان میفرمایند. نتیجه میگیرند که حمل کردن لفظ قرآن بر معنای ظاهریش اگر همراه با فحص از قرائن متصله و یا منفصله باشد، چه در کتاب که کتاب اعم از قرائن متصله و منفصله دارد و چه در سنت که طبعا قرائن منفصله خواهد بود، و یا همچنین اگر با استفاده از دلائل عقلیه باشد، ایشون میگن این تفسیر به رأی نیست و روایات هم میبینیم ارجاع به خود قرآن دادن. عرض کردم ایشان در این بحث متعرض این نکته شدن که اخذ به ظواهر قرآن رو میخوان حجت بدانن، و یکی از ادله‌ای که آقایان اخباریان بر عدم حجیت ظواهر قرآن بعضن به او تمسک کردن همین نهی از تفسیر به رأیه. پس ببینید مرحوم آیت الله خویی در بخش دوم می‌فرمایند تفسیر به رأی یعنی اخذ به ظواهر آیات الاحکام قرآن کریم بدون تمسک به ادله و قرائن متصله، قرائن منفصله از کتاب و سنت و ادله عقلیه قطعیه. این هم کلام خوبی است، اما عرض ما اینه که آیا فقط تفسیر به رأی، فقط احکام و آیات الاحکام قرآن رو شامل می شود؟ خیر، در لسان روایات که فقط بحث آیات الاحکام در مقوله تفسیر به رأی مطرح نیست، وادی اعتقادات چه می شود؟ معارف توحیدی و سایر نکات، آیا اون بحث تفسیر به رأی شاملش نمیشه؟ این عرض ماست به فرمایش این شخصیت بزرگوار در این مطلب. در همین راستا مرحوم امام خمینی رضوان الله علیه هم در کتاب پرواز در ملکوت که مشتمل بر بحث آداب و صلات و آیه احمد فهری زنجانی چاپ کردن، در جلد دو صفحه 115 به این مضمون می‌فرمایند. من تقریبا تحفظ بر کلمات دارم، حالا ممکنه بعضی از کلمات رو نقل به معنا داشته باشم. پس محتمل است بلکه مظنون است که تفسیر به رأی راجع به آیات احکام باشد که دست آراء و عقول از آن کوتاه است و به صرف تعبد و انقیاد از خازنان وحی و مهابت ملائکت الله، یعنی اهل بیت که محبت ملائکت الله از خانه های اونها و محیط اونها و اونها خازن وحیان، باید اخذ کرد، چنانچه اکثر روایات شریفه در این باب در مقابل فقها عامه که دین خدا رو با عقول خود و مقایسات می‌خواستن بفهمن وارد شده است. یعنی مرحوم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هم ایشان هم میخوان بفرماین که تفسیر به رأی منظور در دائره آیات الاحکامه، البته با این تعبیر که محتمل بلکه مظنون است. خب مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه ایشان هم بخش آیات الاحکام رو فرمودن و هم اخذ به متشابهات قرآن رو در دائره تفسیر به رأی، اما ایشان آیات الاحکام رو فرمودن. الکلام عرض حقیر و سؤال حقیر از این دو شخصیت بزرگوار اینه که آیا تفسیر به رأی فقط منحصر در آیات الاحکامه؟ آیا اگر آیات العقائد رو هم بدون قرائن عقلیه قطعیه، بدون قرائن متصله از خود قرآن یا قرائن منفصله از قرآن و از روایات اگر اخذ و تفسیر کنیم، این تفسیر به رأی نیست؟ دلیل این دو بزرگوار بر اختصاص دادن تفسیر به رأی فقط به مقوله آیات الاحکام چیست؟ البته عرض کردم مرحوم آی خویی در مقوله اخذ به متشابهات هم اضافه فرمودن. خب این عرض ماست و بله، موردی که این دو بزرگوار فرمودن یک مورد از تفسیر به رأیه، اما فرض اینه که در روایات تفسیر به رأی و نهی از او با بیانهای مختلف مطلق آمده تفسیر به رأی قرآن، تفسیر به رأی کلامی، تفسیر به رأی کتاب و امثال اینها، و این شامل همه موارد آیات شریفه قرآن کریم می شود. خب حالا پس این که تفسیر برأی در کلام مرحوم شیخ انصاری که جلسه قبل گفتیم، مرحوم آیت الله خویی، مرحوم امام خمینی که عرض کردم کلام این دو بزرگوار بخشی از موارد تفسیر برأی هست، اما شاید بشه بگیم تفسیر برأی منحصر در این موارد نیست. خب بله، فرمایش مرحوم آیت الله خویی از این جهت جالبه، ایشون میفرماین اخذ به متشابهات قرآن، اما سوال آیا اخذ به قرآن به محکمات قرآن رو که طبعا ایشان تفسیر برأی نمیدونن، ما هم همین رو عرض میکنیم، ولی فقط یه نکته باقی میمونه، از کجا بفهمیم فلان آیه محکمه و فلان آیه معنای متشابه داره؟ سوال ما و عرض ما به مرحوم آیت الله خویی اینه. شما میفرمایید خب بله، در آیات الاحکام باید سراغ قرائن متصله و منفصله از قرآن، سنت و دلیل عقلی رفت، قبول. اما میفرمایید یکی دیگه از معانی و موارد تفسیر برأی اخذ به متشابهات، اینم قبول، چون طبیعیه که همه میگیم اخذ به محکمات اشکال نداره، ولی سوال اینجا مطرح میشه کجا محکم است و کجا متشابه. اگر من به یک آیه قرآن مراجعه کردم و خواستم اخذ کنم، از کجا بدونم این معنایی که من برداشت میکنم این آیه معنای محکمی داشته که معنای محکمش رو دارم برداشت میکنم؟ شاید این از آیات متشابه بوده و برای آیات متشابه زمانی من میتونم خاطر جمع بشم که اول به روایات اهل بیت علیهم الصلاه و السلام که در مورد اون آیه بیان فرمودن مراجعه کنم. پس عرض ما از این جهت به فرمایش مرحوم آیت الله خویی وارد نیست. ایشان می‌فرمایند تفسیر برأی یک، آیات الاحکام بدون مراجعه به قرائن متصله و منفصله، دو، اخذ به متشابهات. بله مفهوماً میتونیم همراه باشیم، اما یک، مصداقاً از کجا بدانیم محکم است یا متشابه، و دو، باز آیا تفسیر قرآن برأی فقط همین دو مقوله رو شامل می شود یا نه؟ این بحثیه که بعد اشاره می کنم. خب مرحوم علامه طباطبایی که جلسه قبل اشاره کردم، ایشان در جلد سوم المیزان از حدود صفحه 76 به بعد نکاتی رو میگن. بزرگواران، چون بحث خیلی بحث مهمی است، عرض کردم هم در جانب سلبی که خود تفسیر برأی نفی شود، هم در جانب اثباتی که کجا تفسیر درست است تأثیر گذاره، لذا دارم یه مقدار بحث رو از زاویه دیگری شاید تکرار میکنم. ایشان میفرماین خلاصه فرمایشاتشون، رأی یعنی اعتقاد از روی اجتهاد، یا بگو قول از روی هوا و استحسان. بعد دو، برأیه با توجه به ضمیر هایی که بعد از رأی آمده معلوم میشه مراد نهی از اجتهاد مطلق در تفسیر قرآن نیست، که پس بالملازمه امر کنه به اتباع به روایات و اکتفاء به روایات. میگن برأیه یعنی فقط اجتهاد خودش و نظر خودش، لذا اگر در تفسیر قرآن از قرآن استفاده کرد دیگه اجتهاد خودش نیست. خب بنده عرض میکنم باز همون آیه بعدی قرآن که داریم از او برای این آیه استفاده میکنیم دوباره شد اخذ به فهم خودش. نمیدونم دقت فرمودید بزرگواران، اینو دقت کنید تقاضا میکنم. ایشون میگن من فسر القرآن برأیه، اگر در تفسیر قرآن از رأی خودش فقط استفاده کند ممنوع است، اما اگر از غیر رأی خودش استفاده کند ممنوع نیست. تقاضا میکنم دقت کنید. خب غیر رأی خودش، ایشون میگن میتونه اون غیر رأی یا قرآن باشه یا سنت. سنت که نیست، چون در خود سنت امر به ارجاع به قرآن دادن، که حالا اینجا بنده عرض دارم فعلا اونو متعرض نمیشم. پس غیرش باید قرآن باشد. تقاضا میکنم دقت کنید، هر کس در تفسیر قرآن به غیر خودش و به رأی غیر خودش اخذ کنه اشکال نداره، به رأی خودش اشکال داره. خب به غیر او میشود کتاب. لذا ایشون میگن اگر کسی در تفسیر قرآن به قرآن اخذ کند و اکتفا کند اشکال ندارد. بنده عرض میکنم من آیه الف رو میخوام با آیه ب تفسیر کنم، پس دارم در تفسیر آیه الف از آیه ب استفاده میکنم. عرض بنده اینه، خب خود این آیه ب باز داریم در تفسیرش و او رو تفسیر میکنیم و از تفسیر او برای تفسیر آیه الف استفاده میکنیم. دوباره در تفسیر آیه ب به چه اخذ کردیم؟ آیه ب رو آیا باز به غیر خودش تفسیر کردیم یا به برداشت شخصی خودمون تفسیر کردیم؟ لذا حقیر عرضم اینه، این جهتی که ایشان می‌فرمایند به نظر میاد قابل نقد باشه. بله، بنده از زاویه ای که پیش رفتم که عرض کردم آیات محکماتی داریم و آیات محکمات رو اخذ می‌کنیم، خب اون مانعی نداره. اما صرف این که با این ضمیر ایشون میگن استفاده می‌کنیم، با رأی خود نباید باشه، لذا اگر با غیر باشه اون غیر آیه باشد، خب باز همون آیه بعدی باز داریم تفسیرش میکنیم. باید تفسیر کنیم به چی؟ به خودش یا به غیرش؟ به رأی خودم، دارم به رأی خودم تفسیر میکنم. ولوی که باز تکرار میکنم عرض ما اینه، با صرف رأی خود اشکال ندارد برداشت خود، اگر برداشت خود از آیات قرآن مبتنی بر اخذ به محکمات قرآن، اون هم با یک سری شرایطی باشد که لازم است در برداشت معنای آیه و اون شرایط وجود داشته باشد. خب بعد ایشان می‌فرمایند این منافات داره با این که قرآن لسان عربی مبین باشه و امر به تدبر در قرآن شدیم. خب بنده باز به ایشان عرض می‌کنم، قرآن میگه اوفو بالعقود، این لسان عربی مبینه. خب عقود چه شرایطی دارد؟ مگر بیان شده؟ یا در آیات الاحکام خصوصا این همه جزئیات و خصوصیات مگر بیان شده؟ این لسان عربی مبین، بله، انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، عربی مبین هست، اما مبین بودن برای کی؟ برای اون کسی که وظیفه تبیین دارد که پیغمبر اکرم است. پس صرف این که در تفسیر آیات به خود آیات بخوایم بسنده کنیم اول کلام است. بعد ایشان می‌فرمایند که قرآن کلامی است که به هم موصول است در عین این که مفصول است و اخذ به یک آیه واحده در انکشاف معنا نمیشه کرد، پس تفسیر به رأیی که منهی عنه راجع به طریق کشف است دون مکشوف، که یعنی ممکنه اصابه به واقع هم بکند و اون غیر عرض کردیم یا کتاب است و یا سنت. سنت که نمیتونه باشه چون منافات با قرآن داره و خود سنت امر به رجوع به قرآن کرده، پس فقط تفسیر قرآن به قرآن باید نمود. ما در مقام بررسی کلام ایشان عرض می کنیم. ایشان می فرمایند استقلال در رأی و عدم مراجعه به آیات دیگر تفسیر به رأی است. حقیر عرض می کنم بله، این تفسیر به رأی هست. اگر یه آیه رو آدم اخذ کنه، برای فهم اون آیه به هیچ آیه دیگری مراجعه نکنه، خب بله تفسیر به رأیه. البته باز همینجا بنده عرض میکنم، اگر اون آیه واقعا از آیات محکمات بود، اگر از آیات محکمات بود، آیا واقعا لازمه به آیه دیگر در تفسیرش مراجعه کرد؟ خیر. پس این عرض اول ما به کلام اول ایشان. خب بعد عرض ما اینه، اگر به قرائن مسلمه سنت مراجعه نکنه، اینم تفسیر به رأیه. همون گونه که مرحوم آقای خویی در فتوای به آیات قرآن فرمودن و حقیر در غیر فتوا هم اخذ میکنم، یعنی مرحوم آقای خویی در آیات الاحکام و مرحوم امام در آیات الاحکام فرمودن باید به غیر قرآن که سنت است حتما رجوع کرد و الا تفسیر به رأیه. خب اینجا بنده عرض میکنم، چه در مقوله آیات الاحکام و چه در مقوله غیر آیات الاحکام، باز نیاز به مراجعه به سنت هست که اینو انشالله در روش تفسیری بعد که مراجعه به روایات هست عرض خواهم کرد. 3. اگر تخصص و علم کافی هم نداشته باشه، این هم تفسیر به رأیه، چون پیغمبر اکرم می فرماین من فسر القرآن به رأیه فقد افترى على الله الكذب، من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. آقا امیر مؤمنان علیه السلام هم این نکته رو دقت کنید، در اون روایتی که به مدعی وجود تناقض در قرآن فرمودن اياك ان تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء فانه رب تنزيل يشبه بكلام البشر وهو كلام الله وتاويله لا يشبه كلام البشر. در کتاب التوحید مرحوم صدوق باب 36 حدیث 264، اینم یک عرض ما به کلام ایشون. عرض دیگر ما به کلام مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه اینه که ایشون این روایات رو چه می کنن؟ روایت که العقولو، عنوانی که عقل و عقلها قاصرن از درک آیات قرآن و تفسیرش، امام صادق علیه السلام روایت در کافی تحذیب هر دو است، در محاسن ما من امر یختلف فیه اثنان الا وله اصل فی کتاب الله ولکن لا تبلغه عقول الرجال، اصلا عقول رجال بهش نمیرسد. روایت دیگر که در وسائل جلد 27 صفحه 200 میاره مرحوم صاحب جواهر از تفسیر نعمانی که اشاره هم کردم، امیر مؤمنان سلام الله علیه یک کلام مفصلی دارن که تقسیم تفسیر قرآن اقسام و فنون و وجوهی دارد که حدود 120 تا میشه. بعد میگن و هازا دلیل واضح الا ان کلام البارئ سبحانه لا یشبه کلام الخلق کما لا یشبه افعاله افعالهم، نه کلام خدا مثل کلام خلقه، نه فعل خدا شبیه کلام خلقه، و لهذه العله و اشباهها لا یبلغ احد کنه معنا حقیقت تفسیر کتاب الله تعالی و تأویله الا نبیه و اوصیاؤه. اینا رو چه کنیم؟ روایتی که از امام صادق علیه السلام عبدالرحمن ابن حجاج نقل میکنه در مستدرک وسائل جلد 17 صفحه 334 لیس ابعد من عقول الرجال من القرآن. روایت دیگر که جابر ابن یزید جعفی میاره وسائل آورده جلد 27 صفحه 192 میگه از امام باقر سوال کردم عن شیء من التفسیر فعجابنی ثم سألته عن ثانیه فعجابنی به جواب آخر، یه جواب دیگه داد. فقلت جعلت فدا کنت عجبتنی فی هذه المسئله به جواب غیر هذا قبل اليوم، یه آیه دو تا تفسیر مختلف. فقال یا جابر ان للقرآن بطنا وللبطن بطن وله زهر وللزهر زهر. یا جابر لیس شیئون ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن ان الآیه یکون اولها فی شی و آخرها فی شی و هو کلام متصل متصرف علا وجوه. یک کلام متصله اما متصرف بر وجوه مختلفه، اول یه آیه در یه مقوله است، آخر یه آیه در یه مقوله است. خب من به مرحوم علامه طباطبایی عرض میکنم این روایات رو ما چه کنیم؟ آیا با وجود این روایات میتونیم بگیم تمام آیات قرآن رو ما بدون مراجعه به روایات مطلقا میتوانیم تفسیر کنیم و در تفسیرش هم قائل باشیم که حتما به ثواب رسیدیم؟ آیات الاحکام که بماند، غیر آیات الاحکام هم. باز به ایشون عرض میکنم این روایات رو ما چه کنیم؟ روایاتی که بحث نهی از ضرب بعض از آیات قرآن به بعض کردن، انشاءالله یک بحث مستقلی در مورد روایات ناحیه از ضرب بعض قرآن به بعض خواهم داشت. خب اگر ما اون معنا رو برداشت کردیم که بعضی برداشت کردن که در فهم آیات قرآن و تفسیر اونها فقط بعض از آیات رو با بعض دیگر تبیین کنیم، آیا این اکتفا کردن به روش تفسیر قرآن به قرآن و عدم نیاز به غیر او نیست؟ بنابراین با توجه به نکاتی که عرض کردم، اینها هم عرایض ماست و سوالات ماست از مرحوم علامه طباطبایی و به ایشان نسبت به بیان معنای تفسیر قرآن به رأی. مرحوم آیت الله معرفت در التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب جلد اول صفحه 69 به بعد تفسیر قرآن به رأی رو دو معنا می کنن. من معنای ایشون و آیت الله مکارم رو عرض کنم، جمع‌بندی خودمون رو اشاره کنم، فقط یک مطلب انشالله باقی میماند، اون هم بحث ضرب القرآن بعضه به بعضه که انشالله برای جلسه بعد خواهد بود. آیت الله معرفت میگن دو معنا دارد، یک این که آیه ای رو بر مقصود و رأی و عقیده و مسلک و مذهب و افکار خاص خودش تطبیق کنه به جهت اینکه اون چرا قبلا انتخاب کرده تثبیت کنه، یعنی اول یه اعتقادی یه مسلکی یه آیینی یه مذهبی رو برای خودش انتخاب کرده، میره مراجعه میکنه به آیات قرآن، به ضربن زورا و هر جور شده اون آیه رو بر طبق این برداشت شخصی و اعتقاد و مذهب شخصی خودش تفسیر کند. این میشه تفسیر برای. به تعبیر دیگر قرآن رو وسیله‌ای قرار بده برای رسیدن به مقصود خودش. و هدف اصلیش تفسیر قرآن نیست. هدف اصلیش استدلال به قرآن است و استفاده وسیله ای از آیات قرآن برای تثبیت اون چه خودش معتقده. این یه معنای تفسیر به رأی. معنای دوم یعنی استبداد به رأی، به این معنا که خلاف روش عقلا عمل کنه، یعنی باید آدم اخذ کنه به سیره گذشتگان، به این که به روایات اخذ می کردن، به اسباب نزول آیات قرآن اخذ می کردن، شرایط دیگری هم برای مفسر لازمه، اونها رو هم باید واجد باشد. بنابراین اگر خلاف این روش باشد باز میشه تفسیر به رأی. ما باز عرض میکنیم این دو درسته، ولی همه تفسیر به رأی نیست. آیت الله مکارم در تفسیر به رأی صفحه 23 شون میگن یک، دو معنا میگن، یک عقیده‌ای برای خودش اتخاذ کنه و کوشش کنه که شواهدی از قرآن و سنت برای او بتراشد. البته ایشون الان سنت رو هم اضافه میکنن، ولی بحث ما در تفسیر قرآن به رأی، لذا آیت الله معرفت خب استفاده از سنت رو اشاره نکردن، شاید به این دلیل. و بعد اگر چیزی که به صراحه یا به ظهور موافق با عقیده اش باشه پیدا نکرد، یه آیات یا روایاتی رو انتخاب کنه و برخلاف معنای ظاهرشون اونها رو حمل کنه تا مطابق عقیدش بشه. یعنی تقریبا در معنای اول ایشان و آیه معرفت و آیت الله معرفت یکی هن، یه عقیده و مسلکی برای خودش انتخاب کرده، آیه ای یا روایتی رو برای استفاده ابزاری برای مدعای خودش شاهد قرار میده و میتراشد، حتی اگر ظاهر آیه یا روایت موافق اعتقادش نباشه اونو به ضربن زورا برخلاف معنای ظاهریش، اونم بدون وجود قرینه برخلاف ظاهر حمل کنه. درسته. معنای دومی هم ایشون میگن که جالبه. میفرماین اگر مفهوم یک جمله رو بر طبق قواعد و ادبیات و لغت بپذیره اما در تطبیق کردنش بر مصداق دچار تحریف بشه، که این کار رو اهل سنت فراوون کردن. بنده عرض میکنم گاهی یه مفهوم رو میپذیرن اما بعد انطباق بر مصداق رو عوض میکنن. فراوون هم شده که اصل مفهوم رو نپذیرفتن یا حتی بهش نرسیدن. دلیلش هم اینه که سراغ عالمان واقعی به علوم قرآن یعنی اهل بیت علیهم السلام نیامدن. بعد ایشون میفرماین اینجا مطابق سلیقه شخصیش عمل کنه و تطبیق بر مصداق در این مقوله دچار انحراف و تحریف بشه. خب این هم بیان دو مورد و دو معنا برای تفسیر به رأی. این روایت باز مهمه، دقت کنید توجه به این روایت که از آقا امیر مؤمنان علیه السلام نقل شده و روایت در کتاب شریف نهج البلاغه است. می‌فرمایند و آخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال و اضالیل من ظلال و نسب للناس اشراكا من حبائل غرور و قول زور قد حمل الكتاب على آرائه. شاهد عرضم این قسمت حمل میکنه کتاب رو بر آراء خودش و عطف الحق على احوائه تا میرسه به اینجا یقول اقف عند الشبهات، میگوید من در نزد شبهات می ایستم و توقف میکنم و فیها وقع. دقت کنید. و یقول اعتزل البدع و بینها ازتجع فالصورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان لا یعرف باب الهدا فیتبعه ولا باب العما فیصدعن فذلک میت الاحیا فاین تذهبون و انا تؤفکون و الاعلام قائمه و الآیات واضحه و المنار منصوبه فاین یطاه بکم کجا شما رو دارن با بیچارگی و پریشانی و همین جور حواس پرتی میبرن بل کیف تعمهون شاهد عرضم اینجاست و بینکم جمله حالیه و بینکم اطرت نبیکم و هم عظمت الحق و السنت الصدق تا آخر. چی میخوام عرض کنم؟ ببینید در این روایت حضرت میفرمایند که اینها کسانی هستند که حمل الکتاب علی آرائه، حمل کرد قرآن رو بر رأی خودش، همون حمل بر رأی، تفسیر بر رأی. در ادامه میفرمایند پس کجا میبرنتون در حالی که اهل بیت در بین شما هستن؟ یعنی چی؟ یعنی مانع تفسیر بر رأی مراجعه به اهل بیت عصمت و طهارت است، مانع اخذ به بدعت ها مراجعه به اهل بیت عصمت و طهارت است. عرض من اینه در همه این موارد اون چه که من حیث المجموع از روایات استفاده می شود این که قطعا مراجعه به روایات شرط لازمه، که عرض کردم باز سر جای خودش در بحث روش های بعدی متعرض میشیم. نتیجه گیری میکنم پس شاید بتوان گفت تفسیر به رأی این است که یک، به قرائن عقلی و قرائن نقلی که یعنی روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است اصلا مراجعه نکند. دو، اول نظر شخصی خودش رو انتخاب کنه بعد آیات و همینطور روایات که حالا در بحث روایاته، اونها رو بر معنای و اعتقاد شخصی خودش هر جور شده حمل کنه ولو خلاف ظاهر. یعنی سه، علم تفسیر، شرایط تفسیر رو نداند و نداشته باشد و اقدام به تفسیر قرآن کند. چهار، مفاهیم رو بر مصادیق ناصحیح حمل و منطبق کند. پنج، در این مقوله فقط اعتماد به رأی و نظر خودش کند و به غیر مراجعه نکند که اون غیر به نظر ما هم قرآن است و هم دلیل عقل است و هم سنت. حد اقلش رو که مرحوم امام هم در آیات الاحکام فرمودن حقیر عرض می کنم، هم در آیات الاحکام و هم در سایر موارد. مجموعه همه اینها می توان گفت از مصادیق تفسیر برأی است که منهی است. تا اینجا دو روش بیان شد. روش اول این که بگوییم قرآن بسندگی، یعنی این که در همه مفاهیم فقط به قرآن مراجعه می کنیم و بس، نه در فهم آیات قرآن، در همه امور. این رو که ابطالش رو عرض کردیم. روش دوم تفسیر قرآن به رأی بود، این رو هم که ابطالش اشاره شد و معناش رو هم عرض کردیم. و به مناسبت این روش انشاءالله در جلسه آینده نهی از ضرب بعض القرآن به بعض رو اشاره می کنیم و بعد هم انشاءالله وارد روش تفسیری سوم قرآن کریم خواهیم شد. ولله الحمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.